بسم الله الرحمن الرحیم.
نظم و ترتیب الاقوال الخطابیه. مطلب سوم از مطالبی که در خاتمه و در بحث توابع باب خطاب ذکر می‌کنند راجع به این است که خطیب باید گفتارش و خطابش دارای نظم و ترتیب باشه، به این شکل که در ابتدای کلامش بعد از نام خدا و حمد خدا مقدمه ای رو ذکر بکنه برای مطلبش، بعد در ضمن مقدمه دنبال مقدمه اگر میتواند یک قصه تاریخی برای اونها ذکر بکند که این برای عوام تأثیر زیادی داره، دنبال قصه مطلبش رو، اون حرفی رو که میخواد بزنه مقصودش هست اون رو بیان بکند و بعد هم کلامش رو با یه خاتمه ای به پایان برساند که حالا خاتمش دعا باشه، تحیت باشه، هرچه باشه، اینا دیگه به تناسب موارد فرق داره. سومین امری که لازم است رعایتش بر خطیب، نظم و ترتیب اقوال و کلمات خطابی است. کل کلام یشتمل علی ایضاح مطلوب، قاعده کلیه، هر کلامی و هر گفتاری که مشتمل باشد بر ایضاح و توضیح دادن یک مطلوبی، حالا اون کلام کلام خطابی باشه یا اون کلام کلام غیر خطابی باشد، برهانی باشد، جدلی باشد، هرچه، لابد ان یتعلف این کلام من جزئین اساسین یا اساسیین، دو جزء اساسی و اصلی در کلام هست. هما این دو جزء عبارت است از یک، الدعوا، خطیب مطلبی رو ادعا می کند، مدعاش این است که فلان مثلا وضع وضع مطلوبی است، فلان روش روش مطلوبی است، هرچه، و دلیل علیها، دنبال این ادعا هم در منبری که رفته در سخنرانی که می کند بر این مطلب اقامه دلیل می کند در این دعوا. و نظم طبیعی یقتضی تقدیم دعوا علی دلیل، طبیعیش این است که اول ادعاشو بیان بکنه، ما مدعی هستیم این را، و بعد شروع بکند به اثبات و تبیین همون مدعا، مقدم داشتن دعوا رو بر دلیل. و قد تقتضی مصلحت الاقناع العکس، و گاهی هم ایجاب میکند مصلحت اقناع جمهور عکس را، این که اول دلیلش رو بیاره مفصلا، وقتی مطلب اثبات شد، استدلال شد، بعد بگه حالا مدعای ما این بود، اینم دلیلش بود که گفت. و هازا امرون، کجاها اول دلیل رو بیاره بعد مدعا رو و کجاها ترتیب طبیعی رو حفظ بکند، این یک مطلبی است که یرج و تقدیر و اندازه‌گیریش به تعیینش برمیگرده به نفس متکلم که اون چجور تشخیص بده در کجاها کدوم اجتماع چی اقتضایی رو داره و کدوم اجتماع اقتضایش چگونه است، اول دلیل رو بیاره بعد مدعا رو، یا نه طبیعیش رو حفظ بکنه مدعا رو بگه بعدم استدلال. افراد فرق داره. اما الاقوال الخطابیه خصوص اینها، این که مال همه کلمات بود، کل کلام، خصوص اقوال خطابی، فالمناسب لها علل اغلب بیشتر موارد 90% جاها، بل اضافه الى زین کل جزئین الاساسین، به اضافه اون دو جزء اصلی که دلیل و مدعا باشد، مازاد بر اون، مناسبش این است که انتشتمل این اقوال الى ثلاثه امور اخرى، سه امر دیگر، یکی تصدیر، صدر کلام، مصدر، مقدم چینی، یکی اقتصاص، قصه‌گویی، داستان‌گویی، و یکی هم خاتمه، که کلامشو به چیزی ختم بکنه، دعایی هرچه. و نحنو در این مقام و در این امر سالس نبینو این سه امر را بل اختصار به طور خلاصه. الاول، امر اول عبارت است از التصدیر، مقدمه، کلامشو ابتدا بکند یک مقدمه ای، و اون تصدیر یا تمهید اون چیزیست که یوزع نهاده میشد امام الکلام، پیشا پیش کلام، مقدمت الجیش هم که میگن اون افرادی رو میگن که پیشا پیش لشکر عنوان دیدبان یا به هر عنوانی حرکت میکنن، اینم مقدمه لشکر کلام. یوزا و امام الکلام و مقدمتن للکلام، مقدمه کلام هست. لیکون این تصدیر به منزلت الاشاره، توش مقدمه متناسب با مطلبشه دیگه، تو خود این مقدمه چیزایی هست میاره که اشاره داره به اونی که بعداً به تفصیل اثبات میکنه. به منزله اشاره و ایزان، اشعار داشتن، مؤذن بودن یعنی مشعر بودن به اون هدفی که مقصود آقای خطیب هست. و الفائده منه، هدف از این تصدیر مقدمه چینی، اعداد المستمعین، آماده کردن شنوندگان هست، و تهیئتهم، مهیا ساختن اونها، الا توجه کردن به نحوه به جانب اون غرض و مطلوبی که داره. این مقدمه برای اون منظور. و هو یشبه، مقدمه چینی و تصدیر شبیه تنحنه مؤذن هست، این که راه گلوش رو صاف میکنه. قاریه رو دیدید هر آیه که میخواد بخونه چند بار مثلا اوه اوه میکنه که راه گلوش رو صاف، یا مؤذن همچنین شبیه تنحنو اوه اوه کردن، صرفه کردن. تنحنو مؤذن هست قبل از شروع در اذان و هاکذا نسبت به قاری قرآن. و شبیه ترنم، آوای نرم مغنیس، آوازخان هست در ابتدای غنا که زمزمه میکنه، بعد کم کم شروع میکنه به خوندن. و کذالک، این دو سه نمونه مثال بود. کل امر زیبال، هر مطلب مهم، زیبال یعنی مهم، هر مطلبی که مهم است، یراد و بهی که اراده می شود از منهو از این امر، لفت الانظار الیه، توجه نظرها و جلب نظرها به اون امر، ینبغی سلام باید تصدیرو، سزاوار از مصدر کردن این امر را به شیء که مؤذنن به اون امر، مشعر به اون امر باشد، مقدمه ای براش بیاری. حالا اون امر هرچی باشه، نامه مهمی میخواد بنویسه با یک مقدمه، مطلب مهمی میخواد بگه با یک مقدمه، کلن. بل احسن و فی الخطابه، بهتر از همه در باب خطابه این است که ان یکون تصدیر و مقدمه کلام مشعرن به همون مقصودی که خطیب داره، همه جا اینطوره. و ملبهن به تلوی، اشاره داشته باشد به اون مقصود. چرا؟ لأنه این تصدیر، لأنه شنشنین است، انما یعطا به این تصدیر لفائدت تهیئت المستمعین، هدف مهیا کردن و آماده کردن اونهاست، لتقبل الغرض المقصود، تا اون غرض اصلی رو بپذیرن و تقبل کنن. ولعجل هازا، میبینیم که شاید میارن، مثال میارن، میبینیم که یفتته شروع میکنن و آغاز میکنن خطبای منبر امام حسین علیه السلام، خطاباتشون رو و سخنانشون رو به صلات بر امام حسین، صلات و سلام علی ابی عبدالله، چی اینایی که میخونن، و تظلم برای امام حسین، دادخواهی برای اون حضرت، اشعاری میخونن در این مقام که مثلا چرا فرزن امام حسین علیه السلام مثلا جرمش چی بوده، علتش چی بوده، چرا اینجور کردن، این مسائلی کردن. و مانند این که یفتته، می گشاین کتاب، نام نویسان، نویسندگان رسائلشون رو و نامه هاشون رو به بسم الله و مانند بسم الله از اون مقدمه‌ای که داره، خطبه‌ای که میخونن و به سلام و درود بر اون شخص نامه به طرفش مینویسن و شوق به اون مرسل و الی اظهار علاقه میکند که چقدر مشتاق بودیم شما رو ببینیم چه و چه. حالا که در این ایام نوروزی نمیتونیم از نزدیک شما رو زیارت بکنیم، بهتر دیدیم که از طریق نامه جویای احوالات شما بشیم چه و چه. و به ما قد یشعر بالمراد در همون مقدمه چیزایی میارد که مشعر به مراد و مقصودش هم هست. مثلا کسی که میخواد نامه‌ای بنویسد و تبریک به کسی بگوید که ما موفق شدیم، پیروز شدیم در این امر، خطبهش رو اینجور آغاز میکند: الحمدلله معز اولیائه قاهر اعدائه. این چیزایی که نشون بدهد که ما خداوند چون مؤمن بودیم عزیزمون کرد، پیروزمون کرد بر دشمن. این مقدمه‌ش هم الحمدلله‌ش هم همین مطالب رو، یا بسم الله القاسم الجباری مثلا، که این چیزایی رو که در ابتدای کلمات به مناسبت می کما هو المعلوف. این کار مرسوم بوده در نزد اصحاب رسائل و نامه ها و کتاب ها در عصور متقدمه، الان هم خیلی جا همینطور. بلکن ینبغی للخطیب او الکاتب، چه خطیب که سخن میگوید چه کاتب که نامه می نویسد، مقاله می نویسد، اذا رعا ان تصدیره مما لابد من، میبیند که مقدمه چینی لازم از همون ابتدا نمیشه وارد بحث شد، سزاوار است که ان یلاحظ در این تصدیر امرین را: یک، الله یفتتح خطابه، باز نکند و آغاز نکند خطابش رو به چیزی که ینفر و متنفر میسازد مخاطبین را از همون اول، او یسیر و سخطهم، برمی انگیزد خشم اونها را. وارد مجلس جشن شده، اول شروع کرده به شعرهایی میخوند که نشانه تسلیت گفتنه مثلا، خب همه ناراحت میشن اینجا چه جای تسلیت و روزه خوندن و چینها بوده. یا وارد مجلس عزا شده، تازه بنده خدا باباش از دنیا رفته، هزار تا غم و غصه داره، اینم اونجا رفته مثلا بلغ العلا بکماله، شعرهای جشن و سرور. الله یفتتح خطابه، به چیزی که ینفر و مخاطبین را، او یسیر و خشم و غضب اونها را، که ان یأتی مثلا به اون چی که یشعر و مشعر است به تشاؤم، فال بد زدن، فال شوم زدن، اینها را بیاره که نشانه شومی هست و بدی هست، در موضع تهنیت، در مجلس عروسی، مجلس جشن، هرچه در محل فرح و سرور. یا چیزی بیارد که یشعر به سرور در موضع تعزیت و حزن، این همونی است که مقتضای حال رو باید رعایت. یا یعبر، تعبیر بکند به چیزایی که یشعر به تعاظمهی، خود بزرگبینی او، خود برتربینی او بر مخاطبین. من به شما میگویم چنین، من به شما میگویم چنان، بچه برو کنار مثلا، از همون بالای منبر با همه دعوا داره، این کار رو نکنه، تکبر و تجبر و تعاظم به ضررشه و مانند اینها. متواضع باید باشه، میخواد دلها رو جذب بکنه و دلها به این چیزا جذب نمیشه. دوم این که ان یحاول، توصیه میکنیم به خطیب این که در صدد برآید و اراده بکند اختصار را. مقدمه چینی نباید نیم ساعت جلسه رو مقدمه بگیره، 5 دقیقه 10 دقیقه وارد اصل مطلب بشه. اختصار را حد الامکان، جهد الامکان نوشته، جهد معنا نداره، حد الامکان، تا حد ممکن، تا میتواند بکوشد مقدمش مختصر باشد، اما نه اختصاری که مخل به مقصود باشه، به شرط ان یورد اون تصدیر را به یک عبارتی که مفهمه باشد و متینه باشد، مراد و مقصود رو برسون. فان الاطاله فی التصدیر، طول دادن در مقدمه، یزجرو خسته میکنه، زجر با سادزاد به معنای ملالت، خسته میکند مخاطبین رو، فینتقض علیه الغرض، وقت نقض میشه بر این آدم غرضش. یعنی این مقدمه طولانی شنونده رو خسته کرد، دیگه یا گوش نمیکنه به حرفای بعدی شپا میشه میره. این چنین نباشه، نقض غرض شد قبل از اینکه برسد به مطلوبش. الا ازا کنه، مگر اینکه یه موارد خاصی نیاز دارد که این چند تا مقدمه هم بیاره حرفشو طول بده که خوب طرف ها بفهمند که این چی میخواد. الا ازا کنه استدراج این خطیب پله پله پیمودن این مراحل لهم لین مخاطبین که بخواد کم کم تدریجا اندک اندک اون مطلب مهم رو جا بندازه، این متوقف باشد بر اطاله و طول دادن اون مقدمه. مثال میزنن کما لو اراد ان یزم خصمن، یه دشمن قوی را که شهرت داره، نمیشد به این آسانی از اول گفت این آدم کذا و کذا، اونجا مقدمه چینی زیاد. او یزم فعلا که رایج بین همه مردم هست، عادتشون هست ولی عادت مذمومه، این رو بخواد مذمت بکنه از همون ابتدا بگه همه بعدشون میاد، باید خیلی مثلا شاید چند جلسه صحبت کنه تا بعد کم کم به مطلبش برسه. او یسنی علا نفسهی، بخواد اراده دارد که سنا بگوید بر خودش، مقدمه چینی زیاد داره، علم کذا فلان اینا، راجع به ارزش علم و عالم، بعد راجع به خودش. او علا رأیهی، بخواد رأیش رو سنا بر رأیش بگه، رأیش رو به کرسی بنشاند، باید با مقدمات این مطلب رو بگه. بلا کل حالن ان تصدیر، ان تصدیر بالکلام المکرر، تصدیر سخن مقدم آغاز سخن به کلام مکرر تکراری المعلوف که همه میدونن این آقا اینو صد بارم گفته. او اطالت تصدیر، طول دادنش به کلام فارغ پوچ بیمعنا یاوه، این چیزها من اشن اما از شنیع‌ترین و زشت‌ترین چیزهایی است که یسنه و بعض الخطباء و کتاب نویسنده. و این جور مقدمه چینی علل عجزه اکثر منه دلیلن علل قدره، به جای اینکه دلیل بر مقدرت و توانایی باشه بیشتر دلیل بر عجزه. اگه این میتونه حرفشو بزنه چرا هی حاشیه میره، هی مقدمه چینی میکنه؟ اینجور آوردن مقدمات اینطوری تکراری کلمات یاوه پوچ بر عجز و ناتوانی این آدم بیشتر از این عجز دلیل، از حیث دلیل بودن بیشتر از حیث دلیل بودن علل مقدره بر توانمندی، به جای اینکه قدرتشو نشون بده عجز او رو بیشتر. کما اینکه الافضل در مقام اعتذار، حالا یه خطیب مشاوره است، یکی خطیب شاکی است، او بحث دیگه، یکی هم خطیب است که در مقام اعتذار میخواد کارشو توجیه بکنه، اینجا مقدمه چینی زیاد فایده نداره. کما اینکه افضل در مقام اعتذار و عذر آوری و توجیه کاری که شده این است که انیت رو که تصدیر اصلا اصلا مقدمه چینی نکنه، لانه این تصدیر اینجا قد یسیر و زن برمی انگیزد مزنده را به این که این آقا یورید و تعلل را، شنونده میگه این میخواد تعلل ببرزه به این وسیله، تحرب و فرار از جواب را و از دفاع را، لذا مستقیما بره به سراغ مطلب، اگه مردش هست مطلبشو اثبات کنه. از ثانی این یک امر تصدیر، امر ثانی از این سه امر اختصاص قصه گوییست، باو مایوس کرو اختصاص اون چیزیست که ذکر میشه به عنوان بیان بر تصدیق به مطلوب که شنونده مطلبش اشاره اون مطلوب است، به یه قصه کوچیکی که تو عید و مطلوب را، نه یه قصه مثلا حضرت موسی و فرعون رو بگید که خود اون چند شبانه روز چند جلسه طول می، یه قصه کوتاه. فن القصه داستان سرایی من اروعه، از زیباترین و با تراوت ترین چیزهایی است که یعین و کمک میکند شخص رو بر اقناع قانع کردن جمهور و یقرب و غرس رو به سوی اذهان و افکار. و کنها این قصه من اقوال ادله بر غرس بر اقناع، لا سیما اندل عامه، عموم مردم با قصه و اینا بیشتر جلب میشند و مطلب رو میگیرند، و اصبحت القصه تو در عصور اخیره فعلا همکنون یک ادب رشته شده، ادیبانی رو به خودش اختصاص داده، یک فنی شده است که قائما بر اساس مستقل از سایر فنون. اصلا یه عده‌ای هستن که الان کارشون قصه نویسی است، برای بچه‌ها، برای نوجوان‌ها، برای جوان‌ها قصه می‌نویسن، ولو قصه‌های واقعی هم نباشد، خیالی هست، قصه‌های من درآوردی، چنین شد، چنان شد، چه آمد، چه رفت. این قصه‌هایی که درست می‌کنن به کتاب‌های زیادی هم به این عنوان هست. قائما بر اساس که یستعینوا به این قصه، دعات افکار الحدیث، صاحبان افکار جدید و نظریات تازه، برای تلقین عامه که مطلب رو با اونا تلقین بکنن، تو دهنشون بگذارن، به اقناعشون از طریق قصه گویی. و انکانت این قصه من سن الخیال، ساخت خیال هم هست، این قصه واقعی هم نیست، در خارج هم پیش نیامده، ولی این یه چیز درست میکنه، مثل قصه های مجید مثل. و سر ان فی طبیعت الانسان، سر مطلب این است که در طبیعت و در سرشت انسان و ذات انسان شهوت و میل استماع و شنیدن به قصه وجود داره، آدم این رو طبعا دوست داره، هر کس و یلتز و بها، لذت میبره به قصه، با شش دنگ حواسش هم جمع میشه. و ذالک، این جهتش، سرش این است، فلسفش این است، لاشباع این میل به قصه، برای اشباع و سیر کردن غریزه حب به اطلاع است، مقاد از فلان تاریخ خبر بشه، اول غیر ذالک من غرایزه، حب به اطلاع ندارد، اصلا قصه رو دوست داره، قد یعتبر اون قصه رو اعتبار میکند، لحاظ میکند به عنوان شاهد و دلیل، به اعتبار اینکه این قصه یک تجربه ناجح و موفقی بوده، کردن دیگران و مؤثر بوده، خودش بارها قصه گفته و تأثیر گذاشته، کلامشو بهتر جا انداخته، اینجا هم به همین صورت. ثم الخطیب اول کاتب، آقای خطیب یا آقای نویسنده، نامه نویس، بعد الاختصاص به یک قصه گفتن، مقدمه چید و قصه هم یکی دو تا گفت و اینها، ینبغی ان یشرع، سزاوار است این که شروع بکند در بیان اون چی که یرید، اقناع الجمهور را به اون چیز، مطلبشو بگه، حرفشو بزنه، استدلال خطابیشو بیاره. از سال سومین کاری هم که میکند خاتمه هست، و اون خاتمه این است که ان یعتیه به ملخصه، حرفاشو که زد تمام شد، بعد در پایان یه جمع‌بندی، خلاصه کلام این شد، آقا یک دو سه، در چند جمله کوتاه، ان یعتی به ملخص اون چی که سبق الکلام در این چیست، حرفشو زده یک ساعت، و به ما یعتی به چیزایی که یعزن و یشعر به وداع مخاطبین، از همه شنوندگان معذرت میخوام، سخنان من موجب ملالت شد، چه وجه من دعا، این دعا بکنه، تحیت، درود بفرسته بر افراد، بر اونها، و نحوه اینها حسب ما هو معلوف عنده، اون قوم و اون جمعیت متناسب با هر جایی که چیزای معلوف هست، معلوف. ولا شک ان خاتمه هم مثل تصدیر فیها، در این خاتمه تزیین للقول، این قولی است که صدر و ذیل داره، این موجب زینته، تحسین للقول، ولا سیما در رسائل، نامه ها و مکاتباتی که طرفین به یکدیگر می نویسند. چهارمین مطلب و آخرین مطلب این مبحث سوم، الاخذ بالوجوه، گرفتن به وجوه اعتبارات. المقصود بالاخذ بالوجوه، مراد ما و منطقیین از این تعبیر اخذ به وجوه اعتبارات اینه، تظاهر الخطیب اینجا را حتما در نظر داشته باشه، تظاهر کردن خطیب است به یک اموری که معبرتن عن حال، زبان حالشن، تعبیر کنندن از حال خطیب، و مؤثرت فل مستمع. خب قبلا این امور رو در باب استدراجات گفتیم که چه قیافه‌ای به خودش بگیره، در چه هیئتی ظاهر بشه، مستمع رو چجوری مثلا قانع بکند، اقوالی که میگد کجا صداشو قوی بکنه، کجا نرم بشه، اینا رو همه رو گفتیم، اینم هم یه چیزاییست در حول و حوش همون مطالب. تظاهر بکند و ظاهر بشود به یک اموری که معبرتن ان حال زبان حالش باشند، مؤثرتن فی المستمع، علاوه چن که تکون این امور خارجتن ان ذات الخطیب، مربوط به شخص خطیب و ذات او نیست، مربوط به احوالات شخصی او نیست. حالا بعد مثالایی که میزنن روشن میشه مراد چیه. و خارجتن ان نفس الفاظ، خود لفظ رو به هر جوری میشه گفت، ولی این که این لفظ رو بکشاند، یه جا تون بگه، یه جا آهسته بگه، یه جا بلند بگه، یه جا یواش بگه، این دیگه مال خود لفظ نیست، یه چیزیست خارج که جزء توابع لفظ، خارج از خود الفاظ و احوالات الفاظ است. و تکون این امور به صناعت و حیله، خودش فن نیست، احتیاج به آموزش داره، صنعت. ولی ذالکه یسمى این امر نفاقن، چون احتیاج به صناعت و حیله گری داره، مکر میخواد، نامیده شده است نفاق و ریاکاری. یعنی دیگه این یه چیز واقعی نیست، ظاهر سازیه، ظاهرن اینجور، حالا یه کسی واقعا هم همینجوره و اون باطنش در ظاهرش جلوه‌گر میشد، یه کسی هم نه، خطیبیست که این رو قبول نداره ولی برای جا انداختن مطلب بیان میکنه. و لیس المقصود بهی به این امر، به این نفاق و ریا، منظورمون این نیست که یجب الا تکون لین امر حقیقتی، نه، گاهی حقیقت هم دارد، اینم واقعا از ته دل میگه، فریاد هم میزنه، گاهی هم نه، واقعا خودش معتقد نیست ولی دادش رو هم میزن. الا تکون له حقیقت، کما قد توتی این معنا رو کلمه نفاق و ریا، که به ذهن میارد که نه این فقط ریاکاریست، واقعیت نداره، نه، ممکنه واقعیت داشته باشه، ممکنه هم از صرفا ظاهرسازی باشه. و هذا الامر، مثلا به یک کسی فرض بفرمایید که 1,000,000 تومان میدن، این میره یه جای داد علکی هم میزنه، خودش قبول نداره ولی به خاطر پولی که گرفته این کار رو میکنه. مثل اون معزن یهودی که میگفت مسلمان ها میگن اشهد الله اله، معزن رفته بود اذان بگه، خوش صوت بود، میگفت که مسلمان ها یقولون به این که اشهد الله اله الا الله، زبان حال اون هست. و هذا الامر اخذ به وجوب اعتبارات مع فرضهی، با فرضش که از اموریست که خارج از ذات خطیب و لفظ خطیب، لفظ رو به غیر این صور هم میشه گفت، خطیبم بدون این ادابازی ها میتونه مطلبشو بگه، ولی فاوه این امر لهو تعلقون به عهد ما، به ذات الخطیب یک و به لفظ خطیب دو. فاوه لذالک، این امر به این منظور الان نوع این دو شعبه پیدا میکند، یک ما یتعلق به لفظ الخطیب، و المقصود به این امری که مربوط به لفظ است، ما یخص و اموریست که اختصاص دارد به هیئت و شکل اداء لفظ، به کیفیت و چگونگی نطق به این لفظ. خب یک کسی میره بالای منبر، حرفاش همچون عادی از اول تا آخر به یک منبال حرف میزنه، همه رو هم خسته، ولی یک کسی نه، هر لحظه یه جوری هست، یه مطلب رو بلند میگه، یه مطلب رو آهسته میگه، یه ادا در میاره، با همه وجودش فیلم بازی میکنه، نمیگه که نوع فیلم بازی. فإن الخطيب الناجح، خطیب موفق به پیروز، من یستطیع، اون کسی نیست که فقط بلد باشه حرف بزنه، نه، بتواند ان یؤدی الفاظه به اصوات، صوتها و نبرات، زیر و بمها، فراز و نشیبها، بلند کردن صدا، آهسته کردن، که مناسب باشد با اون انفعال نفسی و تأثری که عنده متأثر میشه، حالات نفسانیه که داره، یه جایی از عمق جان متأثر میشه، صدا کاملا نشون میده که این مثلا حالت گریه داره، بغض داره، یه جایی هم نه، حالت شادی و سرور داره. اول لذی، یا واقعا دارد این حالت رو و بروز میده به الفاظ، اول لذی یورید ان یتظاهر به، یا واقعا خودش این حالت رو نداره ولی تظاهر میکند که در دیگران مؤثر بشه. و مناسبتن، باید این الفاظ مناسب باشد با اون چی که یورید و ان یحدثه، اراده دارد خطیب این که ایجاد کند او را در جانهای مخاطبین از انفعالات و تأثرات، و ان یلقیها، القا بکند این الفاظ رو به نغمات، نغمه ها، آهنگ ها، آواهایی که مناسب باشه با مقصودش، به اون معنایی که یرید و افهام اون معنا رو برای مخاطب توضیح میدن. به نغمات ادا بکند یعنی این فیرفع صوته، بالا ببره و بلند بکند صدا را، اندموز شدت و الغضب مثلا. یخفز پایین بیاره صدا را، نرم بکند اندموز لین، اونجایی که جای نرمشه. و یسرع به این کلام مرخن، گای سری پشت سر هم مسلسل وار. و یتعنی اخرى، گای با تعنی آرام آهسته آهسته شمرده شمرده. و به نغمت محزنه، نغمه و آهنگ حزن آور مرتن، و مفرحه شادی آور مرتن، به تناسب مکان و زمان و ها کذا، بر حسب انفعالات و تأثیرات نفسیهی که پیدا میکند و بر حسب مقاصدی که دارد که کجا حزن انگیز سخن بگوید و کجا شادی آور و سرور آور و چه بچه. فقط قلنا سابقا در مبحث استدراجات که از اجزای خطاب بود، اونجا گفتیم که ان هذهی، این چیزهای مذکور، صدا رو بلند کردن، پایین آوردن، فلان، اموری هستن که لیس برای این امور یه سلسله قواعد مضبوط و مکتوب که ثابت باشد همه در همه جا اونها رو رعایت بکنن، نه، بل این امور تنشأ، سرچشمه میگیرد از موهبت شخصی که یمنه و اعطا فرموده از این موهبت را الله تعالی، میشاء من عباده، به کسی که بخواد. افراد خاصی این چیزا رو تسقل سیقل پیدا میکنه، شفاف میشه. همین موهبت به واسطه مران، تمرین کردن و تجربیات زیاد، کم کم این سیقلی میشد و برای انسان واضح میشد که کجا چجوری به کار ببرد. و علا کل حالین ینبقی ان یکون الالقاء معبرن اما یجیشو، از اون چی که جاش یجیشو به معنای جوشش هست، یعنی اونی که در دل این آدم، اون انقلاب درونی که داره، اون جوشش درونی که دارد، اون رو خلاصه نشون بده، تعبیر بکند از اون چی که یجیشو می جوشد، انقلاب حاصل میشه در نفس خطیب، من مشاعرن، مشاعر این آدم و حالات نفسیه این آدم که دارد، اون انقلاب درونیش رو با کلام نشون میده که واقعا ناراحت است، واقعا خوشحاله، او یتکلفا، یا داره واقعا یا تظاهر میکنه نفاق و ریا، متکلفانه خود رو به این حالت به زحمت در میاره. و معبرن، سزاوار است که این القا معبر باشه، تعبیر کننده باشد از اون چی که یرید ان یحدث، او را در نفوس مخاطبین زبانی باشد که بتونه اون تأثیر رو که این میخواد بگذاره. کما ینبغی ان یکون این القا معبرن ایزن ان مقاصد این خطیب و اغراض کلامیش، اهدافی که دارد. حالا توضیح میدن این اغراض کلامیه، یه جایی مثلا کلام رو به صورت جمله خبریه میگه در مقام اخباره، یه جایی به صورت تمنی میگه، یه جایی به صورت ترجیه، یه جا به صورت استفهام، به صورت امر. جملتن واحده قد تلقا، به لهجت استفهام سوال، و همون جمله قد تلقا نفسها، به لهجت خبر بدون حمزه استفهام، حل استفهامیه، من دون احداث ای تغییر فی نفس اللفظ، لفظ همونه ولی سبک بیان. آمد مثلا، آمد سوال میکنه، یعنی مسافر آمد، یا میگه مسافر آمد خبر میده، این همین طرز بیان خودش فرق داره. این تبلیغاتی که میکنن، مثلا اون آقا میگه که بانک ملی در خدمت شماست، این یه خبره، ولی یه وقت میگه بانک ملی در خدمت شماست، این حصره، منحصر میکنه، یعنی این در خدمت شماست نه دیگران. اینا تعبیرات فرق داره. حالا ما بانک ملی دشمن نیستیم، به عنوان مثال گفت. والفرق یحصل به نغمت و لهجه، نغمه آهنگ بیان، لهجه بیان فرق دارد که نشونگر استفهام یا اخبار. به این قدرت و توانایی بر تأدیه کلام، المعبر به لهجات اون کلام و نغمات مختلفش و نبراتش، فراز و نشیب‌های صوتی و بالا و پایین آوردنش، این جور موارد شرط اساسی است برای نجاح و موفقیت و پیروزی خطیب. از به ذالک به واسطه این امور است که یستتی و خطیب ان یمتزج در هم آمیزد با اروا و جانهای مستمعین، بره تو عمق جان اونها، یبادلهم مبادله بکند با آنان احساسات و عواطف خودشون را، دیگه این تبادل لفظی نیست، و یجذبهم الیه اونها رو جذب بکند، مثل آهن ربا که آهن رو جذب بکند دلها رو جذب بکند به سوی خود. و القاء الکلام الجامد، القا و بیان سخن جامد و خشک که دور از این نغمات و لهجات باشد، لا یسیر انفعالاتهم، تأثیر ندارد و بر نمی انگیزد انفعالات و تأثیرات اونها رو، ولا تتفته یا تنفته، برای این آدم باز نمیشه درهای دلشون و نه عقل و فکرشون تسلیمش نمیشه، بل یکون و القای کلام جامد علل عکس، عکس این که مؤثر باشه، مملن و مزعجن، ازعاج مزعج یعنی باعث دردسر، مزاحمت، تعبیر فارسی عامیانه موی دماغ، این آقا موی دماغ ما شده، ولمون نمیکنه، یک ساعت داره سرمون رو شیره میمالد. این یک. دوم، ما یتعلق بال خطیب، چیزایی که مربوط به شخص خطیب هست، اینا مال الفاظ بود، حالا مال خطیب، یه مقدارشو قبلا گفتیم، یه مقدارش هم حالا میگیم، در چه لباسی ظاهر بشه، عرض میشد که بالای بلندی قرار بگیرد اینها. و هو ما یخص و معرفته او، اون چیزیست که یخص و معرفته او، شناختن خطیب را، اند مستمعین، مردم بشناسن این آدم رو، به هیئتی این خطیب، اینم باید به هیئت خاصی و منظر خارجیش با شکل و لباس خاصی که مطلوب اونها باشه، لیکون قوله مقبولن. فقط تقدم ذکر بعضی از این امور در باب استدراجات، که چه جامعی بپوشد، چه لباسی، چه هیئتی. و هو این امر علی وجهین است، دو شعبه دارد، بعضیش مربوط به قول است، بعضیش مربوط به فعل است. اما قولی فمثل ثناء بر خطیب، یک کسی ابتداءن بره بر خطیب مدعایی بکند این چنین و چنان است، یا ثناء علی رأی، این افکار و نظریاتش صائب است فلان، یا اظهار و اظهار نقصان خصمه، این آقا کسی است که همه قبولش دارن، دشمنانش آدمهای زبون و ناقص و ذلیلی هست. او ما یسب الیه، اون چیزی که یسب الیه در این مسیر باشه، در این مسیر باشه، نشون بیان کننده خصوصیات خطیب باشه، و تقریر و تبیین و اون چرا که یقتضی اعتقاد الخیر به، مقدماتی رو مثلا یک کسی بیان بکند که موجب بشد که مردم عقیده نیکی به این آدم داشته باشن، بفهمن که این قصد خیر داره، و ثقت به قوله، وثوق و اطمینان به قولش پیدا بکنن، این آدم چنین و چنان است، همه باورشون بشه. مثلا یک کسی جایی میرد بگن این آقا فرض بفرمایید که در بیت حضرت امام هست، یا نماینده حضرت امام هست، یا حضرت امام بیشون اجازه کذا دادن، خب اینا اطمینان آور مردم، با وثوق تمام حرفشو گوش میکنه، نماینده رهبری است، چنین و چنان. و عمل فعلی، اموری که مربوط به فعلیات، فعل باشه، فمثل صعود بالا رفتن خطیب علی مرتفعن، بالای بلندی قرار بگیره، حالا مرتفع منبر باشه، هرچه باشه، کل منبر. فعن مشاهدت الخطیب، مشاهده خطیب، بالای چارپایه بیسته، بالای منبر بیسته، مشاهده کردن خطیب لها، در جایگاه بیسته، لها اکبر الاثر، برای این مشاهده بیشترین اثر است، فل اسغا، گوش فرا دادن به خطیب و ملاحقت، پشت سر هم بودن و پیوسته بودن تسلسل کلامش، سلسله کلامش قطع نشه، یک کلام بگه مثلا بعد مدتی بیاندیشه دوباره، نه، مسلسلوار حرفاشو بزنه، بل انطباع به افکاره، با افکارش در هم بیامیزد، طبیعیش باشن، فطریش باشن این افکار و اندیشه ها، و انفعالات نفسانیش با اونها در هم بیامیزد، این تأثیرات نفسانیش کاملا در حرکاتش هم ظاهر بشه، و مثل ظهور، آشکار شدن در پیش مردم به منظر جذاب، یک منظر جذابی پیدا بکنه، جولیده پولیده نباشه، و لباس مقبول، مثل این آدم، جامعی که از مثل این و از صنف این پذیرفته است و قبول دوست دارد. فان لذلک برای این امور ایزن اثره البالغ فی نفوس المخاطبین و مانند اشارات به ید مثل مجسمه اونجا بشین اصلا نه دستش حرکت میکنه نه چشمش نه هیچی، اشارات به ید، به چشم، به سر، این طرف اون طرف، حرکات بدن، تقاطی وجه که گاهی صورت رو به این سمت میگردونه، گاهی به این سمت، گاهی به اون سمت، به بالا، به پایین، گاهی به افرادی که پای منبر نزدیک نشستن نگاه میکنه، اینا خودش تأثیر داره. و ملامه نگاه های با گوشه های چشم اینها. فإن کل هذه، همه اینهایی که گفتیم تعبر و زبان هستن و تعبیر میکنن عن الانفعالات نفسانیه خطیب و از مقاصدی که داره که میخواد اونها رو برسون. اذا البته اگر احسن خطیب، نیکو به جا بیارد خطیب، نیکو بلد باشد ان یزع این انفعالات این امور را، ان یزع این امور را در موازش، کجا جای حرکت دسته؟ یا آقای بود پشت تریبون که قرار گرفت هنوز هیچی نگفته بود، دوبار دستشو اینجوری کرده بود مثلا، خب این درست نیست، باید اول چند کلمه بگه خورده خورده حرکات شروع بشه. و هاکسا کل فعل له تأثیر، هر کاری که مؤثر باشه، محسون نشون دادن خودش این فعلیست، تأثیر داره در مستمع، مسرور نشون دادن خودش، هر فعلی که له تأثیرون علی مشاعر مستمعین، چشمشون، گوششون، فکرشون، علی نحو اون چی که اشرنا الیه، به این امر در باب استدراجات تفصیلا. بل عوام الناس اتوه تسلیم ترن، مطیع ترن به استدراجات و این حرکات و این حالات از خود کلام معقول منطقی، بیش از این که سخنش مؤثر باشد اون حالاتش و اون حرکاتش مؤثره. به لحاظ سبب به همین منظور تجد میبینید شما این که شخص متزهد که زهد را به خود گرفته، المتقشف ضد متنعم است، یعنی اون که پرهیزگاری را نشون میده و خود را نشون میدهد که بی اعتنای به دنیاست، یسیطر علی نفوسهم، نهی که اهل ریاضتن، اهل عبادتن، چهره چهره عبادیست، این مردم بیشتر حرفاشون رو میخرن، یا سیطره علی نفوسهم، سیطره پیدا میکند بر نفوس عوام. و انکار این آقا فاسد العقیده، ولو عقیدهش باطله، ولی همین که این کارا رو انجام میده همه دوستش میدارن، این طبیعی. او غیر مرضی القول، سخنش هم مرضی نیست ولی این افعالش مردم رو تحت تاثیر. او سیء التصرفات، اصلا خوب بلد نیست در این حرکات تصرف بکنه، کجا دست حرکت بده، کجا بلند بگه، ولی همین قیافه زاهدانه و عابدانه‌ای که داره مؤثر. ثم انه، پایان بخش بحث خطابه، توصیه میکنیم به خطیب، ینبغی ان یجعل، سزاوار است که قرار داده شود از همین باب اخذ به وجوب اعتبارا، الذی یستعین به، اون اخذ به وجوبی که کمک میجوید به او خطیب بر تأثیر، ان یجعل از این امور هو شعر، شعر و شاعری، فانه کما سیأتی، شعر آکد در تأثیر گذاری بر احساسات و عواطف و امکن جاگیرتر است در دلها، یک شعر خوندن، دو شعر خوندن، فلا ینبغی، سزاوار نیست ان تفوت، فوت شود خطیب را، الاستعانت به شعر، کمک جویی به شعر و شاعری، یمزج به این شعر کلام ممزوج سازد و یلطف و لطافت و ظرافت بده به این شعر خطابش رو، لا سیما امثال، شعرهایی که مثل و ضرب المثل درش هست و مثل شده و حکم، امثال و حکم دارد، کلمات اشعار حکیمانه، حکمت آموز، پند و اندرز ده، و لا سیما اشعاری که کان مشهورن، همه میدونن تا میخونه همه باعث زمزمه میکنن، بل شعراء معروفین، بل شعرای معروف هر قوم و هر شهر و هر کشور، سیعتی فی البحث الاتی، فصل چهارم، کلام عن صناعت شعر و شاعری، تا برسیم.